ندای سلامت. بازگویی کتاب دانشنامه احادیث پزشکی توسط حجت الاسلام و مسلمین استاد آیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما به خیر و شادی. پیامبر خدا صلوات الله علیه خطاب به شمردل که یکی از اطبای زمان پیامبر بود فرمودند هیچ کس را درمان مکن مگر آنگاه که بیماری او را بشناسی. در روایتی دیگه حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمودند من لم یعرف داؤه افسده دواؤه، کسی که بیماریش تشخیص داده نشه دارویش او را تباه میکنه. یعنی حتما باید تشخیص داده بشه و بر مبنای شناخت بیماری دارو داده بشه. به قول ما طلبه ها رجمن بالغیب نمیشه دارو داد، بگیم حالا یه داروی میدیم انشالله که با این دارو خوب بشه، باید تشخیص داده بشه و بر مبنای تشخیص دارو داده بشه و حساب و کتابش مشخص باشه. حضرت علی علیه السلام فرمودن بر امام است که عالمان تبهکار و پزشکان ناآگاه را به زندان درافکند. یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء. پیامبر خدا صلوات الله علیه فرمودند کسی که به کار طبابت دست میزند ضامن است. زمان هم ما تعبیر میکنیم، میگیم زمان شرعی است. پیامبر خدا صلوات الله علیه فرمودند هر کس در حالی که به طبابت شناخته شده نیست عهده‌دار آن گردد و موجب فوت کسی یا صدمه‌ای کمتر از آن شود ضامن است. امام صادق علیه السلام در یک عنوان کلی که فقط اختصاص به طب ندارد بلکه هر حرفه ای رو میتونه شامل بشه فرمودن کل عامل اعطیته اجرن علا ان یصلح فافسده فهو ضامن. هر کسی که در یه حرفه ایست که به او کاری سپرده میشه که اون کار رو انجام بده و مزد میگیره اگر خراب کرد زامنه دیگه، شامل تمام حرفه ها و شغل های اجتماعی میشه. ضحاک ابن مزاحم از آقا امیر المومنین علی علیه السلام نقل میکنه که حضرت برای مردم در حال سخنرانی بودند که روی سخن رو به جماعت پزشکان و دامپزشکان کردند و فرمودند کسانی که به کار پزشکی دست میازند هر کدام از شما که انسانی یا حیوانی را معالجه می کند باید برای خیش براءت بگیرد، چرا که هر کس در حالی که برای خیش براءت نگرفته به معالجه چیزی بپردازد و آن چیز هلاک شود ضامن خواهد بود. حضرت علی علیه السلام فرمودند هر کس به کار طبابت انسان یا حیوان دست می‌یازد باید از ولی آن برای خیش کسب براءت کند وگرنه ضامن آن است. در کتاب شریف کافی از امام صادق یا از امام باقر علیه السلام نقل است که القابلتو مأمونه، که قابله امین دانسته شود. اسماعیل ابن حسن که پیشه طبابت داشت به امام صادق علیه السلام گفت من مردی از عرب هستم و به طبابت آگاهی دارم، طب من طب عربی است و برای این کار مزدی نمیگیرم. حضرت فرمودن اشکالی ندارد. اسماعیل ابن حسن میگه گفتم ما دملها و قده ها رو نیشتر میزنیم و با آتش داغ میگذاریم بر بدنها. حضرت فرمودن اشکالی نداره. اینها یکی از انواع درمانهایی است که پزشک تشخیص داده. طبیب میگه گفتم و این زهرهای اسمحیقون و قاریقون رو به مردم میخورانیم. حضرت فرمودن اشکالی نداره. میگه گفتم شاید شخص بمیره فرمودن هرچند که بمیره، اگر تشخیص از روی تخصص و دقت و کارشناسی شده باشه، اون دیگه مأمونه بر این کار. چرا که مریض رو یا باید رها کنیم به خاطر اینکه نکنه یه وقت دارو رو بهش بدیم و بمیره. خب اگه این کارو کردیم که قطعاً میمیره. پس ما ایم و این دارو فقط، و طبیبی دارد این دارو رو میده که کاملاً بر طب و انواع طب و روش‌های درمانی مسلطه و این رو بهترین روش درمان میدونه. خب با توجه به همه این مسائل، حالا تشخیص میده که باید این دارو داده بشه. خب دارو رو میده ولی جواب نمیده و مریض از دنیا میره دیگه. خب کاری از دست کسی در این مرحله بر نمیمده. یونس ابن یعقوب نقل میکنه که به امام صادق علیه السلام گفتم کسی دارویی میخوره یا رگ میزنه، شاید که به این کار خوب بشه و به سلامتی برسه و شاید هم این کار باعث مرگ او بشه، حکمش چیه؟ حضرت فرمودن اشکالی نداره اون رگ رو بزنه و اون دارو رو هم بنوشه. وقتی که درمان یک بیماری منحصر شد در یک دارو یا در یک روش عمل خاص، دیگه نباید کوتاهی کرد و شک بکنیم و تأمل بکنیم، چرا که بحث جان یک انسان مطرح است. در یک روایت دیگه مشابه همین روایت که از همون یونس ابن یعقوب نقل شده، میگه به امام صادق عرض کردم که کسی دارویی مینوشه، شاید این دارو رو بکشه، شاید هم به سلامت بمانه، ولی بیشتر تجربه شده که سالم میماند، حالا حکمش چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند درد را فرو فرستاده و شفا را هم فرو فرستاده. خداوند هیچ دردی را نیافریده مگر اینکه برایش درمانی نیز قرار داده. آن را بنوش و نام خدای تعالی را بر زبان آور. بسم الله بگو و به خدا توکل کن. این عبارت ها البته از منه. پس تعبیر حضرت اینجا اینه که نام خدا را ببر، به خدا توکل بکن و از اون دارویی که متخصص تشخیص داده که شما باید بخوری استفاده کن و شفا را از خدا طلب کن. همدان ابن اسحاق نقل میکنه که پسری داشتم که به سنگ مثانه مبتلا شد. به من گفته شد که او را درمانی نیست مگر اینکه وی را نیشتر بزنی. یکی از روش‌های درمانی بوده که فست و حجامت باشه. او رو فست کردیم ولی مرد. شیعیان اطراف ما به من پدر گفتن که تو در خون پسرت شریک شدی. ناراحت شدم و به حضرت ابوالحسن عسکری علیه السلام نامه نوشتم و حضرت در پاسخ چنین توقیع فرمودن: ای احمد، در آن چه کرده ای بر تو چیزی نیست، تو در صدد درمان بودی و عجل وی نیز در آنچه تو کردی بود. یعنی دقیقاً قرار بود با همون چیزی که تو درمان می‌کنی بچه بمیره، یعنی شفا در اون درمان خدا قرار نداده بود بلکه عجل اون فرزند رو خدا مقرر کرده بود. پس وقتی تشخیص متخصص شد که درمان در یک روش درمانی است، اجرا می‌کنیم. اگر جواب بده الحمدلله و اگر جواب هم نده دیگه کاری از بشر ساخته نیست.
بازخوانی کتاب دانشنامه احادیث پزشکی توسط حجت الاسلام و مسلمین استاد آزاد. ندای سلامت.
یکی از روایات شریفی که از اون برداشت میشه که باید در درمان هم جنس اقدام بکنه، خانم ها برای خانم ها و مرد ها برای مرد ها و از اختلاط نامحرم اجتناب بشه، این روایت که عمار ابن یاسر و زید ابن ارقم نقل میکنن که یه ماجرایی پیش اومد که یه پدری به واسطه یه شبهه‌ای که براش پیش اومد دخترش رو به بدکارگی متهم کرد با اینکه دختر همسر نداشت ولی شکمش بزرگ شده بود و علائم حاملگی در اون ظاهر شده بود. امیرالمومنین علی علیه السلام از اون دختر پرسیدند: ای دختر، درباره آنچه پدرت گفته چه میگویی؟ نظر تو چیه؟ آیا خطایی کردی؟ خدایی نکرده حرامی مرتکب شدی؟ اون دختر گفت: سرورم، این که گفته من دوشیزه ام راست میگوید، من دوشیزه ام، اما این که گفته آبستنم، سرورم به حق تو سوگند من هیچ خیانتی از خود سراغ ندارم. پس امام علیه السلام بر منبر رفتند و فرمودند یکی از ماماهای کوفه را بیاورید. پس زنی به نام لبنه که مامای زنان کوفه بود به حضور حضرت آمد. ببینید از هم جنس استفاده کردن حضرت. امام فرمودند به اون زن که میان خود و مردم پردهی بیاویز و بنگر که آیا این دختر دوشیزه است یا آبستن. قابله آنچه امام دستور فرموده بود انجام داد و معاینه‌ای کرد و پس از معاینه بیرون آمد و گفت: سرورم، او هم دوشیزه است و هم آبستن است. یعنی شبهه به قدری قوی بود که حتی مامای شهر هم جمانش به این شد که این دختر خانم حامله هست. حضرت فرمودن: ای قابله، تیکه یخ بگیر و اون دختر رو بیرون مسجد ببر و او را در تشتی بنشان و این قطعه یخ رو در جلوی شرمگاه او بگذار. زالوی خواهی دید که 25 درهم و 2 دانگ وزن داره و از او بیرون خواهد آمد. آن زن میگوید: من این کار رو کردم. و آن زالو همان گونه که حضرت فرموده بود از بدن اون دختر خارج شد و فهمیدیم که اون دختر پاک و مطهر بوده و شبهه ای بیشتر نبوده و به اعجاز حضرت علی علیه السلام از تهمتی که به اون داشت زده می شد آزاد شد. علاوه بر این حضرت از مردان استفاده نکردند برای این کار، بلکه یک خانمی که هم جنس اون زن بود استفاده کردند که نامحرم با نامحرم ارتباط نداشته باشه. بعضی ها سوال میکنن آیا اگر ضرورتی پیش آمد میتونه جنس مخالف نسبت به طبابت در مورد جنس مخالف اقدام بکنه؟ مثلا یه آقایی خانمی را حجامت بکنه یا یه خانمی آقایی رو حجامت بکنه و یا کارهای دیگه. لذا خوبه که این روایت رو خدمتون عرض بکنم که یکی از طبیبهای زمان پیامبر به نام شمردل در برابر پیامبر خدا زانو زد و گفت: ای پیامبر خدا، پدر و مادرم به فدایت، من در روزگار جاهلیت طبیب خاندان خود بودم و طبابت می کردم، آیا اکنون برایم حلال نیست؟ چرا که گاه زن جوان بیماری به من مراجعه می کند. خب اون مرد زن مراجعه می کنه، آیا من طبابتش بکنم یا نکنم؟ حضرت فرمودند: تنها در رگ زدن و داغ نهادن بر زخم اگر ناچار شدی، پس در مقام اضطرار این کار اشکالی ندارد. البته داستان اضطرار خود بحثی است که باید تأمل بکنیم. اینجوری نیست که ما همه جا مضطر هستیم و بگیم خب کسی نیست. میتونیم شرایط رو عوض بکنیم، حرکتی بکنیم، اقدامی بکنیم، سفری بکنیم، تا یک چند کیلومتر اونورتر بریم، سیستم بیمارستانمون رو بهتر تنظیم بکنیم. پس همه جا اضطرار نیست، ولی اگر جایی واقعا اضطرار واقع شد، این کار رو حضرت طبق این روایت اجازه فرمودند. روایت دیگری که در مقام اضطرار اجازه میده که یک جنس مخالف نسبت به معالجه جنس مخالف خودش اقدام بکنه، این روایت است که حضرت علی علیه السلام درباره زنی که فرزندش در شکمش مرده بود و بیم جان خود مادر میرفت، فرمودن اشکال نداره که یه مردی اقدام به خارج کردن طفل مرده بکنه، البته اگر زنی که قادر به این کار باشد وجود نداشته باشد. از امام صادق علیه السلام روایت شده که از آن حضرت پرسیدن: اگر زنی به بیماری جسمی مبتلا شود، آیا درسته که مردی او رو درمان بکنه؟ حضرت فرمودن: اگر چاره ای جز این نباشد اشکالی ندارد. پس فقط در مقام اضطرار اجازه داره نامحرم نسبت به نامحرم اقدام به مداوا بکنه. به نظر میرسه که بر مسئولین نظام پزشکی هر کشور مسلمانی است که شرایط رو به طور کامل مهیا بکنند که نامحرمی مجبور نشه به نامحرم مراجعه بکنه. ولی اگر در این حال شرایط اضطراری پیش آمد، در اونجا دیگه اسلام اجازه میده. در باب اضطرار در درمان توسط جنس مخالف، روایتی است به نقل از ابو حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام که میگه پرسیدم زن مسلمانی است که جایی از اعضای داخلی بدنش که نگاه کردن به اون جایز نیست، عارضه‌ای، شکستگی، زخمی، چیزی رخ میده. در این حال مردان نیز در درمان وی از زنان توانمندترن. آیا برای مرد جایزی که به او بنگره و درمان بکنه؟ حضرت فرمودن اگر زن ناچار شود و خودش نیز بخواهد، میتونه مرد اون رو درمان بکنه. از اضطرت الی فیعالجها ان شاءت. ببینید واژه اضطرار به کار رفته. در باب عدم جواز معالجه جنس مخالف، روایتی از امام کاظم علیه السلام نقل شده که درباره زنی پرسیدند که در ران یا شکم یا بازوش زخمی وجود داره، آیا برای مرد جایز است در کار درمان این زخم بدان بنگرد؟ حضرت فرمودند نه. چرا؟ چون این کار رو باید جنس موافق انجام بده. پس در نظام سلامت و طب اسلامی لازمه که هم مردها در وادی معالجه شرکت داشته باشند و هم زنها، به خاطر اینکه هم مردها مریض میشن و هم زنها. در باب عدم جواز معالجه جنس مخالف، روایتی هست که از امام کاظم علیه السلام سوال شده که آیا زن حق دارد برای حجامت نزد یک مرد برود؟ حضرت فرمودن نه. اگر زن نیاز به حجامت داره، خب باید زنهایی باشن که حجامت بلد باشن و اونها حجامت بکنن، نه اینکه خدای نکرده به واسطه اینکه افراد مجبورن نسبت به سلامتی خودشون اقدام بکنن، حکم محرم و نامحرم خدا تعطیل بشه. احکام الهی در همه ابعاد جامعه، یک حکم دیگه رو باطل نمی کنه. باید همه را با هم دید. خدایی که محرم و نامحرم رو گذاشته، در همون حال احکامی و قوانینی جعل کرده که ما بی نیاز باشیم از اینکه با جنس مخالف بخوایم ارتباطی برقرار بکنیم به خاطر معالجه یا درمان. از خدمت شما خداحافظی می کنم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار. اللهم صل علی